درود به همگی. ببینم اینجا کسی منو میشناسه یا نه. بعضی ها شاید نشناسن، بعضی هم چند روز میشناسن، چند ساله. عزیزایی داریم از ایران هم دیگر رو میشناسیم. خدا رو شکر میکنم. من علی هستم. تو این کلیسا بزرگ شدم، تو کلیسای ترکیه بزرگ شدم و کلیسای ایران. خدا رو شکر میکنم برای جمع کلیسا، برای کتاب مقدسی که به فارسی داریم. بچه ها شهادت دادن که به فارسی ممکن کتاب مقدس رو بخونیم. من همیشه اینو تکرار میکنم و دوست دارم الان تکرار بکنم. هدف ما توی کلیسا فقط یه چیزه، کتاب مقدس رو با هم بخونیم، دعا کنیم و رشد بکنیم. حالا یه دونه است ولی توی ستا خلاصه میشه. ما رشد باید بکنیم و تنها چیزی که میتونه خیلی خوب به ما کمک بکنه رشد بکنیم کتاب مقدسه. روح القدس کمک میکنه، جمع کلیسا کمک میکنه، ولی ما باید اول از کتاب مقدس متوجه بشیم و بعدش بتونیم توی جمع به وسیله روح قدوس خداوند بتونیم رشد بکنیم و بتونیم همونجوری که درس رو نمیدونم کسایی پایین درس چی شد؟
کسی از
زوم. آها اوکی. درس امروز طبقه پایین کلیسای آلمانی خیلی خوب بود. کسایی که حالا اگه آلمانیشو خوبه تشویق میکنم حتما درس پایین گوش بکنن، خیلی خوب بود. ولی ما امروز میخواییم اینجا مالا یه قسمت از کلام با هم دیگه نگاه بکنیم. قبلش چند تا سوال دارم، نمیخوام بلند جواب بدید، ولی به خودتون جواب بدید. اینکه چند وقت مسیحو میشناسید؟ یه لحظه بهش فکر کنید. چند وقتی که مسیحو میشناسید، نه اینکه فقط اسمشو شنیدید یا کتاب مقدس رو خوندید، چند وقتی که واقعا میشناسید چه کسی هست، چه شخصیتی داره، چه کاری تو زندگیامون انجام میده یا چه کاری تو زندگی گذشته ها یا کسایی که تو کتاب مقدس اسمشون اومده انجام داده، چند وقتی اینو میشناسید، عیسی مسیح رو میشناسید در این کانتکست. و اینکه چقدر رشد و شناختمون توی عیسی مسیح برامون مهمه تو زندگیامون، چقدر در روزمرگیمون، در هفته هامون، در ماه هامون، در سالهای زندگیمون. نمیدونم چند وقت ایمان آوردید، هر کسی میتونه به خودش جواب بده. نمیخوام اینجا اندازه‌گیری بکنیم، فقط به این سوالات نگاه بکنید. چند وقت مسیح میشناسید و توی این مدت چقدر رشد کردید؟ من مثل زندگی خودم میزنم. از 16-17 سالگیه که کتاب مقدس رو میخونم و با مسیح کم و بیش آشنا شدم و توی قسمت‌های مختلف زندگیم، لحظات مختلف زندگیم، عیسی مسیح منو به جاهایی رسوند که بیشتر اونو بشناسم، شرایط رو برام مهیا کرد که بیشتر اونو بشناسم. ولی وقتی به گذشته نگاه میکنم تا الان که 32 سالمه، میبینم خب بعضی از سالها رو من مفت از دست دادم، بعضی از روزها و هفته‌ها رو مفت از دست دادم که میتونستم کتاب مقدس رو خیلی عمیق‌تر یاد بگیرم. چون وقتی آدم اینو عمیق یاد میگیره، حسرت اون روزها رو میخوره، حسرت اینو میخوره که چرا من استفاده نکردم از روزهایی که داشتم، از شرایطی که داشتم. امروز اینجا توی آلمان ما این شرایط خیلی بیشتر از پیش داریم، بیشتر از ایران، یا کسایی که توی یونان بودن مثل برادرمون تعریف کرد، یا کسایی که توی ایران بودن. شاید یه زمانی اصلا توی ایران ما کتاب مقدس رو نداشتیم و شاید پی دی اف بوده، یا نمیدونم قسمتی از کتاب مقدس رو داشتیم. نمیدونم تو چه شرایطی هر کدوم از شما رشد کردید و شناخت رو از عیسی مسیح دارید. ولی الان که توی آلمان هستیم، ما خداوند اینقدر برکت داده، اینقدر شرایط رو مهیا کرده، خداوند به ما اینجا شرایط رو داده که فکر کنم خب توی ایران نداشتیم هیچ کدوم از اینا رو. اگه کشور حتی آزاد بود، نمیدونم مثلا سوسیال یا مثل جابزاته اینا رو نداشتیم که بخوایم یه ذره آزاد بخوایم زندگی بکنیم، یه ذره از دغدغه مالیمون یه ذره کمتر باشه، بدونیم حتی نونی داریم، خونه‌ای داریم، حالا حتی توی کمپیم چیزی رو داریم. ولی توی ایران باید برای خیلی از اینا زحمت بکشیم، ولی خداوند این برکت اینجا به ما داده، حالا حتی کسایی که اینجا هستیم. میخوام بگم که قدر اینو بدونیم و استفاده بکنیم. من میگم سالهای بعدی زندگی اگر یه مقدار عمیق بشیم در کتاب مقدس، میبینیم که خب خیلی از این روزها رو شاید مفت از دست دادیم. پس بیم از الان به این فکر بیفتیم که این اتفاق نیفته، کاری بکنیم، حرکتی انجام بدیم توی جمع کلیسا، دعا بکنیم که خداوند شرایط رو مهیا بکنه، خداوند وقتهای ما رو برکت بده که بتونیم در کلامش رشد بکنیم، در آلمانی، در زبان آلمانی، در اینتگریت شدن توی آلمان، در کار پیدا کردن، آسپیدوم، دانشگاه، چقدر داریم زحمت میکشیم. و همون مقایسه بکنیم در یادگیری فرهنگ خداوند، اینتگریت شدن توی کلیسا، چقدر داریم برای این زحمت میکشیم. اینا رو با هم مقایسه بکنیم. به نظر چون قبلا هم گفتم، بازم دوباره میگم، سخت‌ترین کار دنیا رو ما داریم انجام میدیم، کار آسونی نیستش. شخصیتمون به شخصیت عیسی مسیح نزدیک بشه، آمد عیسی مسیح رو بتونیم کم کم تون حرکت بکنیم، رشد بکنیم. کار آسونی نیستش، کار خیلی سختیه، کسایی که تو کتاب مقدس میبینیم بارهای بارها افتادن، بارهای بارها گناه کردن، بارهای بارها زخمی شدن، خسته شدن. داوود نگاه بکنید، خدا رو شکر یه مزامیر خیلی زیادی نوشته که آدم میتونه مسیر زندگیش ببینه که چقدر بالا پایین داشته. این از زندگی ما هم هستش. پس بیایم براش وقت بذاریم، این فرهنگ رو کم کم مثل این فرهنگ آلمانی که داریم یاد میگیریم، همین این فرهنگ مسیحی هم بتونیم یاد بگیریم. بیایم حالا یه مقدار از کتاب مقدس هم، اینا صحبت های من بود یا تجربه شخصی من بود یا شاید زندگی من بود، ولی بیایم یه ذره از کتاب مقدس بخونیم که فقط علی حرف نزده باشه بلکه خداوند حرف زده باشه. کی برای ما از اول قرنتیان باب 2 آیه 1 تا 15 میخونه؟ برای جان فکر کنم تکراری باشه این درس. هفته پیش ما اینو توی لیسه فرانکفورت داشتیم، ولی میتونن پرش نگاه کنیم. اول قرنتیان باب 2 آیه 1 تا 16. کسی ملده میکنه خودش؟ من ملده کنم. خواهرمون نه تا باب کل باب آره.
موعظه
پولس و حکمت دوران. یه چیز میخوام به آیات نگاه بکنیم، بعدش میخوام از چند نفر بپرسم که کلا تو آیات چی متوجه شدم، تو چند تا جمله مثلا میتونم بگم. پس بیم با هم دیگه به آیات دقت بکنیم که چی میگه.
من نیز ای برادران، هنگامی که نزد شما آمدم با فصاحت و حکمت بشری نیامدم، آنگاه که راز خدا را به شما اعلام میکردم، زیرا عزم جزم کرده بودم در میان شما چیزی ندانم جز عیسی مسیح، آن هم عیسی مسیح. من با زهر و با ترس و لرز بسیار نزد شما به سر بردم و پیام و وعظ من با کلمات گیرای حکیمانه بیان نشد، بلکه با برهان روح و قدرت، تا ایمان شما نه بر حکمت بشری بلکه بر قدرت خدا مبتنی باشد. اما در عین حال ما در میان بالغان به بیان حکمت می‌پردازیم، اما نه حکمتی که متعلق به عصر حاضر یا حکمرانان این عصر باشد که محکوم به زوالند، بلکه حکمت خدا را بیان می‌کنیم که در رازی نهان بود و خدا آن را پیش از آغاز زمان برای جلال ما مقرر فرمود. اما هیچ یک از حکمرانان عصر حاضر این حکمت را درک نکردند، زیرا اگر آن را درک کرده بودند خداوند جلال را بر صلیب نمی کردند. چنان که آمده است، آنچه را هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده و به هیچ اندیشه‌ای نرسیده، خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است. زیرا خدا آن را توسط روح خود بر ما آشکار ساخته، چرا که روح همه چیز حتی اعماق خدا را نیز می‌کاود. زیرا کیست که از افکار آدمی آگاه باشد جز روح خود او که در درون اوست؟ بر همین قیاس فقط روح خداست که از افکار خدا آگاه است، ولی ما نه روح این دنیا، بلکه روحی را یافته ایم که از خداست، تا آنچه را خدا به ما عطا کرده است بدانیم. و از همین سخن میگوییم، آن هم نه با کلماتی که آموخته حکمت بشری باشد، بلکه با کلماتی که روح می آموزد و به دینسان حقایق روحانی را با کلمات روحانی بیان می کنیم. اما انسان نفسانی امور مربوط به روح خدا را نمی پذیرد، زیرا در نظرش جهالت است و قادر به درکشان نیست، چرا که قضاوت درست درباره آنها تنها از دیدگاهی روحانی میسر است. اما شخص روحانی درباره همه چیز قضاوت می کند، ولی هیچ کس را یارای قضاوت درباره او نیست، زیرا کیست که فکر خداوند را دانسته باشد تا به او مشورت دهد؟ ولی ما فکر مسیح را دارد.
امید. کی میتونه تو چند تا جمله، حالا نیازی نیست همش رو، ولی هر کسی هر چیز متوجه شده میتونه دست رو بلند کنه و در مورد این قسمت هایی که الان شنیدیم نکاتی رو که شاید مهمه یا بولده رو مثلا بگه.
باید فکر رو مثل فکر خداوند عیسی مسیح
شد. اوکی دیگه
تو باب 13 میگه و از همین سخن میدیم آن هم نه با کلامات آموزه حکمت بشری بلکه با تمامی روح میآموزد و بدین سان حقایق روحانی را با کلامات. و اینجا خیلی از روح خدا میگه کلامت روح خدا حکمت خدا رو به ما نشون میده.
اوکی یعنی روح پس توی خلاصه بگم روح خدا کلامات خدا رو برای ما باز میکنه یا ما میگه. اوکی دیگه
نکته مهمی که به نظر من هست داره یک هست دانچه که خلاص میگه میگه با حکمت بشری نمیگه، یعنی هرچی که داره اون هرچی که داره میگه کلام خداست یا با حکمت خدا داره میگه، هم اون چیز خودش فکر میکنه درسته.
دقیقا
اگر بخواییم از بخواییم اینو شیرین‌ترین نقطه توی این باب این رازه. تو آیه هم بابی یکش میگه که آنگاه که راز خدا پس این راز رو در روح القدسه که برای ما باز کرد.
اوکی پس راز خدا و کلام خدا رو آره روح القدس برای ما باز میکنیم. دیگه چی؟
یه ایماندار وقتی روح خداوند در او هست و اجازه میده که افکار و حکمت خودش نباشه که سوی روحش این رو باز میکنه برای
آمین. دقیقا
من قسمت آخرش برای جانبه زیرا کیست که فکر خداوند را دانسته باشد با به اون مشورت دهد ولی ما فکر مسیح را داریم. این واقعا باعث افتخار ما ایماندارا هست که ما روح القدس رو داریم و وقتی که روح القدس رو داریم از طریق کلام خدا که میخونیم فکر مسیح رو میتونیم بدونیم.
دقیقا همینطوره.
یه کرده حکمران حکمت خدا رو درک کرده بودن عیسی مسیح رو مسلوب
شدن.
نکته بسیار مهم این که یعنی حکمت خداوند رو نمیپذیرفتن بلکه میخواستن با حکمت انسانی و بشری خودشون حکمرانی کنن بر همه انسان ها یا همه جاها.
دقیقا
نمیپذیرفتن آنچه را که خداوند میگفت
نمی‌پذیرفتن. دقیقاً. همتون درست گفتید. حالا شاید خیلی دیگه هم همین فکر رو داشتن یا چیزای دیگه هم حالا میتونیم حالا با هم دیگه نگاه بکنیم. اینجا پولس هم همین تو آیه 1 که بچه‌ها اشاره کردن در مورد حکمت بشری داره صحبت می‌کنه که در مورد می‌خواد راز خداوند رو اعلام بکنه با حکمت نه بشری بلکه با حکمتی که خداوند عطا می‌کنه. ما اینجا برادرمون ولی صحبت کرد در مورد دعا کردن. این انگیزه ای که دعا آدم میکنه این که ما چقدر داریم در روز با خداوند میخواییم مشورت ازش بگیریم یا چقدر میخواییم افکارش همجوری که تو آیه آخر خواهرمونم گفت میخواییم نگاه بکنیم افکار خداوند چیه. خب این نیاز داره که ما هر روز بتونیم از روح خداوند پر باشیم و اینجوری ما میتونیم افکار خداوند داشته باشیم راهاشو بشناسیم و راههای خودمون برام باز میشه که کدومش درسته و کدومش غلطه، کدومش افکار انسانی ماست، کدومش احساسات ماست، کدومش از پرشوات فکر ما میاد. و اینکه خیلی از تبلیغات ها، خیلی از صحبت هایی که اطراف ما هست یا اتفاقاتی که توی دنیای سیاست، دنیای تبلیغات، دنیای اینترنت هر جای اتفاق میفته خداوند حکمت رو ما میده که میتونیم متوجه بشیم کدومش ما میتونیم فالو بکنیم و کدومش ما باید حتما ازش دوری بکنیم. این نیاز داره که ما خیلی وقت از روح خداوند پر باشیم و الله تو هر کدوم از این اتفاقات که اطراف ما میفته میتونیم غرق بشیم و ندونیم کجا هم هستیم. و خود پولس کسی بوده که الهیات خوب بلد بوده قبل از اینکه خودش عیسی مسیح رو دنبال بکنه، قبل از اینکه خودش به عیسی مسیح ایمان داشته باشه اثر یه تعصبی داشت مسیحی‌ها رو میکاشت، اثر یه تعصب کورکورانه‌ای که فهم انسانی داشت نسبت به عهد عتیق، اون فکر میکرد اون درسته، اون حقیقته و به وسیله اون حقیقت داشت مسیحی‌ها رو میکاشت. ولی وقتی میبینیم که خب عیسی مسیح باش توی اعمال رسولان وقتی نگاه میکنیم که باش ملاقات میکنه و چشماشو باز میکنه به حقیقت کتاب مقدس، چه اتفاقی میفته؟ اینجا میگه که من با ترس و لرز به پیش شما اومدم و داشتم حقیقت کتاب مقدس رو میگفتم. که این ترس از کجا بود؟ که یه وقت من با حکمت شخصی خودم، با فکر شخصی خودم کلمات خداوند به شما بیان نکنم، همونجوری که خودم سعی میکنم قبل از اینکه درس رو آماده بکنم دعا بکنم که خداوند به فاصله روح خودش منو پر بکنه، نه اینکه فقط این فکرای من باشه، احساسات من باشه که به شما داده میشه. برای اینجوری که برادرامون اینجا دعا کردن برای این کلام، و ما باید همیشه حتی خودمون وقتی کلامی رو داریم برای خودمون میخوریم و خودمون رو داریم بشارت میدیم، نیاز داریم که بتونیم از روح خداوند پر باشیم. در غیر این صورت خیلی وقتا توی شرایط سخت، توی مشکلات، توی دردها، دروغ‌های واهی رو شاید از کتاب مقدس و بعضی وقتا چیزا رو داریم میدوزیم از گوشه و کنارش، چون به خاطر اینکه فهم کتاب، فهم روح القدس رو نداریم، به وسیله فهم خودمون امیدایی رو گرفتیم، داریم اونا رو فقط به خورد خودمون میدیم و هیچ موقع رشد نمی‌کنیم در کلام مقدس. یعنی رشد ما فقط بستگی داره به اینکه روح خداوند چقدر در ما کار می‌کنه. ما چقدر داریم تلاش می‌کنیم مهمه، ولی اینکه چقدر ما داریم هر روز از روح خداوند پر می‌شیم، اینکه چقدر ما انگیزه داریم که خود خداوند برای ما کلامش رو باز بکنه خیلی مهمه. همونجوری که برادرمون هم اشاره کرد، میگه اگر حاکمان اون عصر، حالا نه اون عصر، اگه همین عصر هم میدونستن مسیح کیه و مسیح چه شخصیت داره، هیچ موقع اونو بر صلیب نمی‌کردن. امروز هم دقیقا همینجوره. حالا شاید ما امروز اون مسیح رو بر صلیب نمی‌کنیم، چون مسیح الان اینجا به صورت جسمانی نیستش، به صورت روحانی هستش. ولی اگه مسیح امروز حالا در جنبه روحانیش رو نگاه می‌کنیم، خیلی موقع ما بهش اهمیت نمی‌دیم. خیلی موقع توی زندگی ها ما پیامی داره، کتاب مقدس رو باز میکنیم میخونیم و حقیقت رو شاید از یه خواهری برادری توی کلیسا میشنویم و میدونیم که این داره با یه قسمت از زندگی من داره صحبت میکنه، ولی خیلی موقع ما خواهیم نادیدش بگیریم. خاطر سوالی که اول جلسه کردم، چند وقت عیسی مسیح رو میشناسیم؟ اینکه شناخت ما اینه که چند وقت، یعنی کتاب مقدس داریم میخونیم و شناختیم عیسی مسیح کیه، نه اینکه چند وقت کلیسا میریم، چند وقتی که داریم هر روز روی صندلی کلیسا میشینیم. هیچ تأثیری نداره. ما میتونیم هر روز کلام خدا رو بخونیم، مثل خیلی از پروفسورهای که توی دانشگاه ها الهیات خوندن و مسیح رو رد میکنن. ما میتونیم اینقدر اطلاعات داشته باشیم. پس میتونه اطلاعات خوب باشه، ولی دلیل بر نجات ما نیست، دلیل بر فهم منظور خداوند نیست. میتونه فقط منظورهای خودمونو تغییر بده، شیرینش بکنه، عوضش بکنه، توی قالب کتاب مقدس به خورد خودمون بده. و خیلی وقت ما توی کلیسا نشستیم، خیلی وقت توی جمع مسیحیان هستیم، ولی چون تو در دعا دعای شخصی نداریم، وقت شخصی خودمون نداریم برای خودمون، پیش موقع وقت نمیذاریم یه مقدار از کتاب مقدس رو بخونیم و تمرکز بکنیم روش. خداوند اینو برای چی اینجا این صحبت کرده؟ اونجوری که برادرمون اینجا شهادت داد که خیلی از قسمت موضوعی من بود، اینکه ما بریم وقت بذاریم، با انگیزه رفته وقت گذاشته، چک کرده اون این کلمه‌ای که تو کتاب مقدس اینجا داره اینقدر تکرار میشه کجاست و چی داره میگه؟ چقدر این کار رو در روزمرگیمون انجام میدیم؟ اگر این کمه، میخوام بهت قول بدم هیچ اتفاق خاصی تو زندگیمون نمیفته. ما یه رابطه دو طرفه با عیسی مسیح، با خداوند داریم. این رابطه باید از طرف ما هم حرکت داشته باشه. خداوند کمک میکنه، خداوند تو ضعف‌ها تو مشکلات ما کار میکنه اگر ما اجازه بدیم، اگر ما براش وقت بذاریم. اینجا پس نگاه میکنیم که پولس، کسی که میگه از فلسفه نمیترسیده، فلسفه داشته، خیلی صحبت‌های فلسفی هم میکنه تو کتاب مقدس، خیلی صحبت‌های عمیق هم میکنه، ولی هیچ موقع میگه وقتی من بشارت به شما دادم، سعی کردم با کلمات خودم نیام قانعتون بکنم که مسیح به خاطر ما کشته شد، مسیح این بود اون بود. خیلی وقتا، حالا من نمیدونم چند نفر از شما بشارت میدید یا توی خدمت بشارت هستید یا قلب بشارت دارید، خب میتونه این اتفاق بیفته، ولی من در مورد کسایی که بشارت میدن صحبت میکنم، من دارم در مورد زندگی شخصیمون دارم صحبت میکنم، که ما زمانی که داریم از کتاب مقدس میخونیم و برای خودمون داریم تفسیرش میکنیم، چجوری داریم تفسیرش میکنیم؟ آیا اجازه میدیم روح خداوند کلام خداوند رو برای ما باز میکنه یا اونجوری که ما نیاز داریم؟ مثلا یادم یه دوره تو کلیسای مثلا ترکیه همه تو مشکلات بودیم، هر هفته مزمور 91 خونده میشد، خیلی خوبه مزمور 91 همیشه قوت میده. ولی اینکه خداوند چرا ما رو تو بعضی وقتا توی شرایط مختلف قرار میده؟ من همیشه مثال میزنم، مثال ایوبو. ایوب 33 تا یا 34 تا بابه، خداوند یک باب یکشو و باب آخرشو در مورد چیزهایی که از ایوب گرفت از 100 به 0 رسون و باب آخر از 0 شاید به 200 یا 300 رسون صحبت میکنه. بقیه بابهای ایوب فقط در مورد افکار ایوب و افکار خداونده. ما چقدر تو زندگیامون توی شرایطی که حالا نمیگم مثل ایوب تو سختی قرار میگیریم، ولی حالا بعضی وقتا اون احساس رو شاید داشته باشیم که چیزهایی رو از دست دادیم یا آرزوهایی داریم که بهشون نمیرسیم و بعد اون لحظه احساسی داریم مثل احساس ایوب که وقتی دوستای ما میان ما رو میبینن مثل دوستای ایوب، میگه 7 شبانه رو داشتم براش عزا میگرفتم، چون غم ایوب خیلی غمش بزرگ بود. خیلی وقتا ما هم تو زندگی شاید غمای بزرگی اینجوری داشته باشیم که دوستای ما رو میبینن کلمه ای ندارن که بیان ما رو یه ذره دلداری بدن، یه ذره ما رو آروم بکنن. این اتفاق میفته. ولی برگردیم به داستان، خداوند خیلی وقت ما رو توی شرایطی قرار میده، میخواد که ما امید واهی به خودمون ندیم، نیاز داره که ما با اون مشکل روبرو بشیم، ولی به وسیله روح قدوسش، نه اینکه فقط خودمون زور بزنیم اون لحظه کلمات رو متوجه بشیم که آروم بشه یا قرص مسکن رو برای بیماری مثلا سرطان استفاده بکنیم. خداوند شاید بعضی وقتا این کارو میکنه که ما بتونیم یه ذره بالا بیایم، یه ذره حالمون خوب بشه، ولی خیلی وقتا هم شرایط رو مهیا میکنه تو زندگیامون، سختیایی رو میاره که ما متوجه منظورش بشیم، متوجه اون عمق رابطه‌مون باهاش بشیم. که من الان مثلا برای تک تک سختیای گذشتم مثل برادرمون ولی اینجا من صحبت کردم مثلا برای یونان، خدا رو شکر میکنم که خداوند اجازه داد من مثلا چند سالی اونجا باشم اون سختی‌ها رو بکشم. الان هم اگه سختی تو زندگی من میاد دعا میکنم که خداوند اجازه بده این سختی از طریق یعنی از مسیر اون وارد زندگی من بشه. این نباشه که خودم با افکار اشتباه خودم با حکمت خودم کلام خداوند باز بکنم و خودم توی شرایطی قرار بگیرم و بگم خدایا من توی این سختی هم فقط به خاطر نام تو. نه، خیلی وقتا اینجوری نیستش. من به خاطر فقط اشتباهات خودم، طرز فکر اشتباه خودم توی سختی هستم. پس بیاین دعا بکنیم. به قول جان پایپر میگه اگه سرطانم داری خب اجازه بدی نام خداوند جلال پیدا بکنه، نه دنبال مسکنایی باشیم که همون لحظه ما رو آروم بکنن. آره ما نیاز به دوا داریم، نیاز به تراپی داریم، نیاز به خیلی چیزا داریم، ولی ببینیم چرا خداوند من به عنوان فرزند خداوند چرا خداوند اجازه داده من توی این شرایط قرار بگیرم. و این فکر میکنم یکی از درسایی بود که من خودم مثلا توی سالیان ایمانم مثلا یاد گرفتم و الان دارم بابت تک تک سختیایی که تو زندگی کشیدم خدا رو شکر میکنم. و به قول یک برادر قبلا اینجا داشتیم هر روز دعا میکرد برای بچه‌ها، گفت خدا جا دعا میکنم که خدا براتون سختی بیاره. حالا خوبه، ولی خب خوبه که خداوند همراه میشه تو سختی‌ها. یعنی وقتی اگه سختی میاد خداوند روح قدوس خداوند همراه ما باشه که بعد از این وقتی که از اون سختی خارج میشیم اون روزها رو لعنت نکنیم، بلکه برای اون روزها خدا رو شکر بکنیم. پس این نیاز داره که ما یه فهم از کتاب مقدس داشته باشیم. حالا اینجا بازم میگم پولس داره در مورد حکمت بشری و صحبت کردن خودش برای دیگران صحبت میکنه. من حالا اینو کوچیک‌ترش میکنم برای خودمون. چه برداشتی ما از کتاب مقدس داریم وقتی داریم کتاب مقدس رو میخونیم؟ اگر نمیخونیم، اگر وقت شخصی نداریم، که خیلی خوبه که تو کلیسا برادری خواهری دستشو بگیریم، خواهش بکنیم که باهاش مثلا بیایم یه وقتی رو بذاریم که بتونیم کتاب مقدس رو بخونیم. این کار رو باید بکنیم. یعنی مثل برادرمون که اینجا اومد صحبت کرد، یه آقا دوست داره برای دیگران دعا بکنه. خیلی از عزیزان هستن اینجا که برای همدیگه دوست دارن دعا بکنن، این قلبو دارن. خوبه که ما دنبالش باشیم، این عزیزانو پیدا بکنیم و یکم رابطه نزدیک باشون داشته باشیم. اینجوری اون کلمه خانواده که توی افسوسیان پولس در موردش خیلی صحبت میکنه تو ما یه ذره شکل میگیره. یعنی ما فقط اینجا نیومدیم بشینیم که حالا علی نامی مارک نامی کسی مثلا بیاد اینجا یه موعظه‌ای رو آماده بکنه برکت بگیریم بریم. نه، این فکر میکنم فقط شروعشه. هیچ اتفاقی در ما نمیفته تو زمانی که ما بتونیم اینو کم کم زندگی بکنیم. توی افسوسیان باب 5 آیه 19 خیلی این آیه رو من خیلی با من صحبت کرد زمانی که داشتم این درس آماده میکردم. میگه که نیاز نیست بیاد من براتون میکنم. میگه با مزمور و سرودها و نغمه هایی که از روح است با یکدیگر گفتگو کنید و از صمیم دل برای خداوند بسرایید و ترانه ترنم نمایید. واقعا من توی کنتاکتم با بعضی از عزیزان میبینم مثلا خب هم از طرف خودم هم از طرف اونا که ایماندارم هستیم، خب اصلا هیچ کلام کنتاکت کلامی ما نداریم، فقط این که درس چی شد، کاروبار چی شد، مثلا فلان چیز چی شد، همش اینه. این من میگم اینا نکاتیه که ما باید عوضش بکنیم. اگه اینا رو ما عوضش نکنیم، من قول میدم هیچ چیز تو زندگی ما عوض نمیشه. یعنی نیاز دارم که من خواهر برادرانی تو زندگیم دارم، دوستایی دارم، بتونم یه هر ازگاهی هم با اونا از کلام صحبت بکنم و بتونم اینو بیشتر و بیشترش بکنم. چون توی کلام میگه که زبان از زیادتی دل میگه. ما وقتی زیاد چیزایی که درون ما هستش از زبان پر با... زبان آلمانی و کار و آسیبی اینا پر باشه، ما از اینا بیشتر صحبت میکنیم. ما میتونیم اینجوری خودمون چک بکنیم، محک بزنیم ما از چه چیزایی داریم هر روز بیشتر صحبت میکنیم، از چه چیزایی بیشتر ترس داریم. این چیزایی که ما هر روز داریم براشون هدف گذاری میکنیم، مسلما اونم برای ما بیشتر برد میشن. پس نیاز داریم که بتونیم از کلام خداوند پر باشیم و بتونیم اتوماتیک از کلام خداوند با دیگران حرف بزنیم، ادا در نیاریم، شو بازی نکنیم. مثلا یه روزایی اینجور راحت تره. پس فکر می‌کنم این یکی از شابلون یا خطکشاییه که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم، آیا واقعا ما در کلام خداوند هستیم یا نه. یا در کولوسیان میگه که کلام مسیح به دولتمندی در شما ساکن شود، باب 3 آیه 16 میگه کلام مسیح به دولتمندی در شما ساکن شود و با مزامیر، سرودها و نغمه ها که از روح است با کمال حکمت یکدیگر را پند دهید و تعلیم دهید. ما چقدر این کار رو میکنیم؟ یعنی من واقعا میبینم خب خیلی کمه اینا. یعنی خیلی وقتا منم دارم زور میزنم مثلا بین بعضی از رابطه این کار انجام بدم، ولی نیاز داره که ما توی کلیسا بتونیم همدیگر رو پوشش بدیم، همدیگر رو پر بکنیم از کلام خدا، یا همدیگر زمانی که توی ضعف و تو مشکلات هستیم بتونیم با آیات، یا اینکه بیایم وقتی برای همدیگه بذاریم بعد بیایم قسمتی از کلام رو همدیگه بخونیم، بتونیم برای همدیگه از کلام صحبت بکنیم، از امیدهایی که تو کلام برای ما مثلا صحبت میکنه با همدیگه صحبت بکنیم. اینجوری ما میتونیم فرهنگ رو بندازیم که همونجوری که اول صحبتام گفتم سخت‌ترین کار رو دنیا رو میتونیم راحت‌تر انجام بدیم، وسیله روح خداوند، وسیله کلامش. اینجوری با فقط زور نمیزنیم که بخوایم از طریق خودمون، از طریق افکار خودمون با همدیگه صحبت بکنیم، بخوایم به همدیگه کمک بکنیم. اینجا توی آیه 9 توی اول قرنتیان هم بابی که خوندی میگه آنچرا که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و به هیچ اندیشه‌ای نرسیده خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است. خب چیزی رو که هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی اونو نشنیده و درکش نکرده، چطوری ما میتونیم اونو متوجه بشیم؟ نیاز داریم که ما از روح خداوند پر باشیم تا بتونیم اینو متوجه بشیم. در غیر صورت من همیشه با اون تجربیات شخصی خودم، چیزایی که پدر مادرم، مدرسه، اطرافیان من یاد دادن، سعی می‌کنم کتاب مقدس رو برای خودم تفسیر بکنم و در نهایت چه اتفاقی میفته؟ من فقط یه قسمت‌هایش رو تو زندگیم هر روز اینا رو می‌خونم با بقیه قسمت‌های زندگی که بقیه قسمت‌های کتاب مقدس که برای زندگی روحانی من هست و اینکه شخصیت منو کمک می‌کنه عوض بشه، دیگه به اونو کاری ندارم. مثلا یکی از نمونه‌های خوب کتاب مقدس نیقودیموس. نگاه میکنیم نیقودیموس معلم شریعت بود، میاد پیش عیسی مسیح و عیسی مسیح میگه که تو باید دوباره متولد بشی تا بتونی کلام خدا رو متوجه بشی، یعنی از روح، میگه از روح باید متولد بشی و نیقودیموس اینو متوجه نمیشه. یا نگاه میکنیم شاگردان 3 سال با عیسی مسیح بودن، خیلی سال متوجه نشدن، درک نکردن کاری که عیسی مسیح کرد، شفاهایی که انجام داد، معجزه‌ای که انجام داد، متوجه نشدن. خیلی از اونا داشتن سعی میکردن متوجه بشن که چه اتفاقی داره میفته، متوجه نمیشدن. ولی وقتی میبینیم که روح خداوند بر اونا میاد چه اتفاقی میفته؟ پولسی که عیسی مسیح رو انکار کرد، پولسی که خیلی جا بلند شد منم میکرد، تو اولین موعظه‌اش چند هزار نفر ایمان میارن، یه دل ریش میشن از صحبت پولس پتروس. این خیلی مهمه که ما بتونیم از روح خداوند پر بشیم و اینجوری نه مثل نیقودیموس که معلم کلام بود، نه مثل پتروس که برای عیسی مسیح خیلی کارا کرد، بلکه با تمام وجود از درون ما روح قدوس خداوند کار میکنه و اون کاری که انجام میدیم ثمره میاره، نه اینکه مثلا انجام میدیم و بعدش ثمراتی که نگاه میکنیم میبینیم خب خیلی برای زندگی ما به خیریت نبوده یا خیلی خوشایند نبوده. و متی تو باب 16 آیه 17 میگه عیسی مسیح اینجا که از عیسی مسیح از شاگردان میپرسه، میگه مرا که میدانید؟ میگه کسایی که باشون صحبت کردی مرا که میدانند. بعد خب هر کسی یه چیزی میگه، میگه یکی میگه ایلیاس، یکی میگه نبی هست، هر کسی یه نظری داره. و از وقتی خود پتروس اونجا میپرسه، میگه خوشا پتروس میگه تو پسر خداوند هستی، و میگه که میگه خوشا به حال تو ای شمع پسر یونا، زیرا این حقیقت را جسم و خون بر تو آشکار نکرده، بلکه پدر من که در آسمان است. عیسی مسیح بارها به این موضوع اشاره کرده که زور انسانی یا چیزی که مادیات هست نمیتونه چیزهای روحانی رو متوجه بشه. جسم خونم که اینجا بهش اشاره داره میکنه در مورد مادیات هست، در مورد چیزی که ما لمسش میکنیم، در مورد چیزی که ما میبینیمش. خب اینا نمیتونه چیزهای روحانی رو برای ما باز بکنه. وقتی نمیتونه باز بکنه، ما مجبوریم از مثالهای عجیب غریب استفاده بکنیم که تا بتونیم مسائل روحانی رو متوجه بشیم. عیسی مسیح تک تک مثالایی که از ملکوت خداوند داشت میاره تو کتاب مقدس، مثالایی که اگه ما هم جای شاگردان بودی بدون روح خداوند اونا رو نمیتونستی متوجه بشی. عیسی مسیح مثلا مثال مزرعه رو میزنه، گندمی که پاشیده میشه روی مزرعه، مثال گوسفند و شبان رو میزنه، مثال صخره رو میزنه، مثال خیلی مثال مختلف رو تو کتاب مقدس میزنه. ولی امروز که ما داریم کتاب رو میخونیم، چون بعد از قیام عیسی مسیح هم داریم میبینیم، حالا شاید تئوری متوجه نشیم، ولی اینا رو بدون روح خداوند متوجه نمیشیم واقعا. چون زمانی که چون کتابو خیلی خوندم و ردم کردم، و تنها کسی که میتونه کمک بکنه که اینو بخونی و ردش نکنی روح خداونده. و
چون روح القدس با فرهنگ من رضای ایرانی، چون من تو فرهنگ ایرانی کلمبیایی تو کلمبیا بزرگ شده، روح القدس چون فرهنگ کلمبیایی و فرهنگ ایرانی رو میشناسه، چون عیسی از طریق فرهنگ یهودی با یهودی ها صحبت میکنه، زمانی که من این کلام میخونم میگه خب من جایگاه ندارم. برای اینجاست که روح القدس زمانی که من میخونم این کلامو با فرهنگ من و از طریق فرهنگ من هم سخن میگه.
آمین. دقیقاً همینطوره. دقیقاً جمله بعدی من بود. میگه ما شخصیت مختلف داریم و خداوند از راه‌های مختلف با تک تک ما صحبت میکنه. اما این مهمه که ما چقدر اولویت تو زندگیمون به خداوند بدیم. این چقدر مهمه که ما چقدر وقت می‌ذاریم براش. والا تا این از طرف ما این اولویت دادن، این انگیزه نباشه، ما نمیتونیم خیلی از قسمت‌های کلام خداوند متوجه بشیم. حتی واعظی که درس رو آماده میکنه اینجا میاد وعظ میکنه و میاد اونو صحبت میکنه، شاید برای اون فقط باز شده. اگه من دعا نکنم و خداوند تو زندگی من کار نکنه، در حد تئوریه. من باید اینو توی قسمت‌های عملی زندگی متوجه بشم. بخاطر وقتی ما دعا میکنیم، خداوند ما رو میاره توی یک شرایطی، اون شرایط مفت از دست ندیم. دوباره چون اگه این اتفاق اینو اون لحظه نخواهیم، دعا نکنیم و خداوند اینو برای ما باز نکنه، مثل قوم اسرائیل 40 سال توی بیابان بودن. چرا؟ به خاطر اینکه فقط نمیخواستن برای روی کوه سینا با خداوند روبرو بشن، نمیخواستن با خداوند تک تک توی رابطه باشن. و امروز هم اگه ما نخواهیم با خداوند روبرو بشیم، مثل ایوب یا مثل خیلی کسای دیگه نخواهیم باش روبرو بشیم، همیشه سوالاتی تو زندگی ما هستش که دوست داریم با فلسفه خودمون، با فکرهای خودمون برای خودمون جواب پیدا بکنیم، ولی اینا راههای خداوند نیست، اینا فکرهای خداوند نیست. خوبه که ما از روح خداوند پر بشیم، مثل آیه دمگزیر خدا آن را توسط روح خود بر ما آشکار ساخت، چرا که روح همه چیز حتی اعمال خدا را نیز میکاود. زیرا کیست که از افکار آدمی آگاه باشد جز روح خود او که در درون اوست؟ بر همین قیاس فقط روح خداست که از افکار خدا آگاه است. دقیقا همینطوره، واقعا روح خداست. اینو حالا شاید این الان من اینجوری دارم میگم به صورت تئوریه، نیاز داریم که ما توی شرایط مختلف بیایم خداوند رو همونجوری که مزمور نویس میگه بیایم بچشیم و ببینیم که واقعا نیکوست. این که مثلا علی نامی کسی میاد اینجا اینو میگه خداوند نیکوست، این هیچ اتفاقی تو زندگی ما نمیفته. ما نیاز داریم که اینو بچشیم و ببینیم که واقعا روح خداوند از درون خداوند با تک تک ما صحبت میکنه یا نه. یکی از یه موضوع دیگه که خواستم بهش اشاره بکنم دعا کردنه. ما توی دعا کردن، حالا اول جلسه هم صحبت کردیم، خیلی موقع ما آرزوهامونو میاریم به حضور خدا. خیلی موقع ما فقط از خداوند میخوایم که خداوند چیزهایی رو که ما نیاز داریم ما بده، خداوند اتفاقاتی رو که وون شما به ما حال ما رو خوب میکنه، برای ما تو زندگی ما انجام ده و خداوندم دوست داره این اتفاق تو زندگی ما بیفته. و بعضی وقتا خیلی بیشتر تو این سالهای گذشته اینم خب خداوند اینقدر تو زندگی من کار کرده و اینقدر برکت هایی رو داده که خوشحالم برای اون دعایی که من خودم کردم به حضور خداوند و خداوند بهم نداد. و همیشه خدا رو شکر میکنم میگم خدایا اون دعایی که من کردم و چرا خوب شد که بهم ندادی، چون چیزایی که من میخواستم چیزایی نبود که به خیریت من باشه. نیاز دارم که من از روح خداوند پر بشم تا خداوند افکار خودشو برای من باز بکنه و افکار خود منو. خیلی موقع من افکاری دارم که اصلا به خیریت من نیستش و اینو من به این راحتی متوجه نمیشم. تو مشکلات و تو شرایط قرار گرفتم و دعا میکنم خدا من از اونجا خارج بکنه، دعا میکنم خدا من یه چیزی رو من بده و شرایط رو عوض بکنه، ولی این هیچ موقع این اتفاق نمیفته. من بفهمم برای چی تو شرایط قرار گرفتم. این خیلی مهمه که ما تو دعا کردن هامونم بتونیم از خداوند اول اینو بطلبیم که خداوند اون شرایط رو برای من باز بکنه. چرا من تو این شرایط قرار گرفتم؟ حتی اگر اشتباه خود من باشه، حتی اگر اشتباهات پدر مادرم باشه یا دیگران باشه، دعا بکنیم که خداوند برای ما باز بکنه. و وقتی خداوند برای ما باز بکنه ما برکت میگیره و این میشه شهادت زندگی ما برای دیگران، برای کسایی که باهاشون داریم زندگی میکنیم. و یکی از یه نکته دیگه که خوبه که بهش اشاره بکنم در مورد شهادت های زندگی ماست، ما نمیتونیم فقط از کلام خالی با هم دیگه صحبت بکنیم، نیاز داره که با خودمون متوجه شده باشیم. ما خودمون مثلا یه قسمت از کلام خوندیم، فهمیدیم، یه جا از زندگیمون هم تجربه کردیم و میایم وقتی برای دیگران اینو شرح میدیم یا برای دیگران توضیح میدیم شهادت زندگی خودمونو. چون اگه قرار باشه منم اینجا خودم فقط تئوری کتابو خونده باشم بیام اینجا صحبت بکنم، فقط صحبت تئوریه، خودم هیچ برکتی نگرفتم و هیچ برکتی نمیتونم به دیگران بدم. من اول باید خودم برکت گرفته باشم، خودم این کلامو متوجه شده باشم. بخاطر این خیلی خوبه که ما تو زندگیامون شهادت شخصی داشته باشیم از کلام خدا. وقتی داریم میخونیم دعا بکنیم که خدا این قوت به ما بده که بتونیم این کلام رو بتونیم زندگی بکنیم و بتونیم اینو شهادتش بدیم. ساده نیستش. من دعا نمی‌کنم برای کسی که توی مشکلات بیفته تا خدا براش باز بکنه، بلکه دعا می‌کنم که خدا خودش اون راههایی رو که فهم می‌کنه برای شخصیت ما، همونجوری که برادرم گفت، با توجه به فرهنگ من، خانواده‌ای که من درش روش کردم، چیزایی که یاد گرفتم، خداوند از این طریق با من صحبت بکنه. و یکی از شهادت‌های زندگی من اینه که مادرم من میگفت که چرا تو مسیحی شدی؟ چون من 5 تا خواهر برادر دارم، 2 تا برادر 3 تا خواهر، 6 نفریم. و مادرم خیلی رو من کار کرد، خیلی تلاش کرد که من یک آخوند بشم، قرآن رو خیلی خوب یاد بگیرم. و از بودن فکر کنم 7-8 سالی بود که من میفرستاد کلاس قرآن و خیلی از قسمت های قرآن رو من میخوندم و خدا رو شکر میکنم که خداوند همیشه با من تو زندگی من کار کرد یا این سوالات برای من مطرح کرد که چه معنی میدن کلمات، این قسمتی رو که داری میخونی، این قسمتی رو که الان داری سر این کلاس شرکت کردی چه معنی میده. و همیشه این چالش من بود سر کلاسایی که شرکت میکردم. بعد خب حالا اولش که خب کوچیک بودم، خیلی موقع اجازه نداشتیم یا یه جوری هم یاد داده بودن که نمیتونیم خیلی سر مستقیم یا دایرکت بپرسی. و بعد وقتی که بزرگتر شدم خب کتابای بیشتری رو خوندم، خیلی به مطالعه علاقمند شدم و فهمیدم هیچ خدایی در این کتاب نیستش. و وقتی مادرم این سوال ازم پرسید که چرا تو مسیحی شدی، اگر اون خواهر برادر دیگه مسیحی شدن من مشکلی نداشتم، گفتم دقیقاً خودت تو کمک کردی. وقتی من مطالعه کردم، وقتی من اینو خوندم، متوجه شدم هیچ خدایی درونش نیستش. و امروز هم برای همین کلامم اینو مطالعه کردم و حالا نه فقط مطالعه من، بلکه روح رو خداوندم باز کرده. نیاز داریم که ما این کار رو انجام بدیم. یعنی پس نیازی که از طرف ما قدم هایی برداشته بشه. حالا من به صورت ناخواسته توی این شرایط قرار گرفتم که این کتاب رو اینقدر زیاد بخونم و عمیق در موردش اطلاع داشته باشم. ولی امروز ما میتونیم انتخاب بکنیم. چون بعضی وقتا میبینم خب خداوند شرایط رو مهیا میکنه که ما یه چیزی یاد بگیریم سخته. مثل ایوب من همیشه مثال میزنم به خاطر اینکه خیلی با زندگی ما ایرانی ها میخوره. همه ما داغ داریم، همه ما مشکلات داریم، همه ما سختی های کشیدیم. و یکی از قسمت های جالب ایوب اینه که ایوب توی باب 1 وقتی میخونیم میبینیم خیلی چیزهای زیادی داشت. و من مطمئنم ایوب وقتی نداشته برای خداوند. ایوب انقدر سرش شلوغ بوده وقتی نداشته که اون سوالاتی که براش مطرح شده هیچ موقع اصلا بهش برسه واقعا این سوالات چه معنی میدن. شاید کلام خداوند شنیده بوده و وقتی هم تو بابهای 3 4 بعد به بعد میخونیم میبینیم که کلام خداوند صحبت میکنه، از کلام خداوند صحبت میکنه، ایوب بی خود صحبت نمیکنه و اون دوستانی هم که اومده بودن به حضورش اونها داشتن از کلام خداوند صحبت میکردن، یعنی بی ایمان نبودن یا فلسفه باف نبودن. و ببینیم خداوند اول ایوب صف صف میکنه که وقت داشته باشه بتونه کلامش متوجه بشه یا با اون سوالاتی که درونش بوده و هیچ موقع باهاشون روبرو نشده روبرو بشه. و من نگاه میکنم این سخته، دردآوره که خداوند بعضی وقتا این شرایط رو مهیا میکنه. به خاطر اولی صحبت هم گفتم ما توی کشوری هستیم، آزادیم، شرایطی داریم که میتونیم یه تایمایی رو هم خالی بکنیم. مثل تو ایران نیستش که طرف 3 تا 4 تا شغل داشته باشه، میتونیم اینجا هم 3 4 تا شغل داشته باشیم دیگه. این سبک زندگی ماست که خب اون موقع بعد هیچ وقتی رو ما نمیتونیم برای کلام بذاریم، ولی من فکر میکنم با یه شغل هم اینجا میتونیم زندگی رو داشته باشیم که حالا نمیگم میلیونر بشیم، ولی میتونیم زندگی رو داشته باشیم که حداقل نیازهای اولیه‌مون رو رفع بکنیم یا تامین بکنیم. به خاطر میتونیم یه وقتی رو آماده بکنیم، مهیا بکنیم که بتونیم به اون سوالاتی که کمک میکنه ما توی رابطه همون با خدا میبینیم چند چندین بهشون برسیم. در غیر صورت وقتی داریم دعا میکنیم بعضی وقتا خدا میگه آمین و برای تو مهیا میکنم و خداوند یه چیزی از زندگی ما که شاید سالها مثل ایوب براشون زحمت کشیدیم مجبور خداوند از ما بگیره و این دردآوره، سخته. من به نظرم بهتره که خودمون روی مذبح خیلی سار بیاریم و برای خداوند آتیش کنیم تا اینکه خداوند شرایط رو آماده بکنه که دیگه به زور این اتفاق بیفته. چرا؟ چون من اومدم تو کلیسا دعا کردم، میگم خدا تو تو زندگی من جلال پیدا کن، کار بکن. خدا میگه آمین، من این کار رو انجام میدم. وقتی این کار رو انجام میده شرایط رو مهیا میکنه. به خاطر این راحت نیستش، سخته. سوالی، نکته‌ای؟ من چون خیلی دارم صحبت میکنم، اگه نکته‌ای هست
من خواستم چیزی بگم. در اون صحبتایی که میکنیم قبل از اینکه ما کلام خداوند رو بخونیم دعا بکنیم که روح خداوند به ما کمک کنه که با حکمت خداوند کلامش رو درک کنیم. تو خداوند از ما میخواد که خوب کلامش رو درک کنیم و همطور که امثال سلیمان میگه بر عقل خودمون تکیه نکنیم. یعنی که ما اونجوری که فکر میکنیم شاید منظور خداوند نباشه. اگر روح خداوند به ما کمک نکنه کلامش رو درست درک کنیم، درست هم نمیتونیم خداوند رو اطاعت کنیم. چون اول باید خوب درک کنیم با حکمت خداوند. خداوند میخواد که همون مقدار که میخونی میفهمی و درک میکنیم همون مقدار هم اطاعت کنیم. و فقط خوندن و حکمت داشتن و کافی نیست که خوب بفهمیم، خوب حکمت داشته باشیم. همون مقدار که میفهمیم باید خداوند اطاعت کنیم. خداوند از ما میخواد خوب بفهمیم و خوب اطاعت کنیم. خیلی مهم.
دقیقاً. یاد داستانی میفتم که توی یوحنا اتفاق میفته. شخصی به نزد عیسی مسیح میاد و فرزندش نیاز به شفا داره و عیسی مسیح میگه ایمان داری که من میتونم شفا بدم؟ میگه ایمان ندارم ولی تو کمک کن که ایمان داشته باشم. بل ایمان من تو کمک کن تا این ایمان داشته باشم. ایمانم خودش یک عطیه است که خداوند به ما میده. ما حتی نمیدونیم به چی بعضی وقتا ایمان داشته باشیم. بیم برای این موضوع هم دعا بکنیم توی وقتای شخصی خودمون. حتی اگه حوصله نداریم، نمیدونیم مثلا باید برای چی دعا بکنیم. خود الان من وایستم برای مثلا نمیدونم حالا بگم قبولی یا برای کار، برای ازدواج، موضوعی. خود من الان باید وایستم، باید حرکت بکنم، باید این انتخاب انجام بدم، چه کار باید بکنم؟ خداوند خودت بهم نشون بده. اگر بهم داری نشون میدی من نمیفهمم، این کمک کن که ایمان داشته باشم. همه اینا رو میتونیم تو دعا کردنمون بگیم و وقتی ما این کار انجام میدیم، چون تا وقتی که انجام ندیم متوجه نمیشیم که اتفاقاتی که برکاتی که تو زندگی ما میاد نیم کلام ما هم قدرت داره و طبق کلام ما هم اتفاق میفته. خیلی چیزایی که حالا نه طبق اراده ما، اول طبق اراده خداست، ولی میبینیم وقتی اراده ما و اراده خداوند و اراده ما در یک سو باشه، این که واو، دعایی که دارم انجام میدم داره اتفاق میفته و دعایی که انجام میدم و اتفاق نمیفته خداوند به من نشون میده برای چی اتفاق نمیفته. این نیاز داره که من دعا بکنم. اگر دعا نکنم همیشه همینجوری باید وایستم، دیگران برای من دعا بکنن، دیگران منتظر باشن که یه چیزی تلوپی از دیگران منتظر باشن یه چیزی به من برسه، یا نمیدونم دولت آلمان یک کاری بکنه، کلیسای کاری بکنه. ولی وقتی ما دعا میکنیم مثل برادرم اومد اینجا شهادت داد، میگه من نگران نیستم که چه اتفاقی میفته، چون دست تو نیستش که من نگران تو باشم، نگرانی باشم که تو چه تصمیمی میگیری، آیا تصمیمی که تو میگیری حکیمانه هست یا نیست، طبق اراده خداوند هست. خداوند طبق اراده خودش تو زندگی من کار میکنه. بخاطر این نیازی نیست مثل خواهرمون که چند وقت پیش اینجا ما براش چقدر دعا کردیم تا پای پرواز رفت و دوباره برگشت، ولی می‌بینیم خداوند چقدر تو زندگیش کار کرد و چقدر برکت داده و چقدر شهادت داره میده این موضوع رو. خیلی از اینها تو زندگی ما میتونه اتفاق بیفته و نیاز داره که یعنی ما پس باز من همش دارم اینا رو میگم، دو تا موضوع میگم، چقدر اینجا ما رفتیم بیرون ما خیلی سوال شدیم، ولی دو تا موضوع ما میگم با خودمون ببریم. یکی این که دعا بکنیم و براش ارزش قائل بشیم و اجازه بدیم که روح خداوند برای ما باز بکنه، و دوم که وقتی یه قسمت از کلام میخونیم متوجه نمیشیم استوب بکنیم. یعنی اگه شده روزها و هفته رو اون قسمت وایستیم تا متوجه بشیم، انقدر صبر بکنیم مثل عیسی مسیح که میگه سوالی دارید بکوبید، چیزی رو نیاز دارید تو بفهمید بخواید. توی یعقوب صحبت حکمت رو میکنه، میگه کسایی که نیاز به حکمت دارن، که حکمت خداوند دارن، بطلبن. چیزیه که خدا میگه به فراوانی میده. و میگم خب خیلی موقع ما اینا رو نمیطلبیم. چیزایی که میطلبیم دعاهامون چیاست؟ آرزوهامونه که از اون شرایط خارج بشی. خداوند مثل ایوب، مرا لخت از رحم مادرم آوردی، منم لخت از این دنیا ببر. به جایی رسیده که اینجوری داره دعا میکنه، ولی بعدش میبینیم در انتهای کتابش داره شفاعت میکنه برای دیگر. چرا؟ چون خداوند براش باز کرده. بیایم ما هم دیگه دعا بکنیم برای چیزایی که شنیدیم تا خداوند کار بکنه، فقط صحبت های ما نباشه، فکر های ما نباشه، بلکه خداوند کار بکنه تو زندگیمون. ای خداوند پدر آسمانی، شکرت میکنیم خداوند به خاطر کلامت خداوند، مرسی به خاطر این کلیسا، این اتاق، به این جایی که خداوند داریم خداوند میتونیم در این کشور آزادانه خداوند کلام تو رو خداوند بخونیم خداوند. مرسی که اجازه میدی خداوند که از طریق خون عیسی مسیح، از طریق پسر عیسی مسیح بتونیم به حضورت بیایم خداوند. مرسی که ای خداوند تو وسیله خون عیسی مسیح گناهان ما را خداوند شستی خداوند. ای خداوند هر روزه ای خداوند میتونم به زندگیم نگاه بکنم و بگم لایق نیستم ای خداوند، ولی تو به خاطر محبتت خداوند منو لایق شمردی خداوند، ما رو لایق شمردی خداوند. مرسی که ای خداوند این محبت تو خداوند هر روز شامل حال ما میشه خداوند. مرسی که این کلامم ای خداوند امروز تو دستامون داریم خداوند. ازت میطلبم به نام پسر عیسی مسیح خداوند که زمانهای ما رو خودم برکت بده خودم، تا بتونیم بیشتر از پیش خودم هر روزه خودم در کلام توی خودم بتونیم وقت بذاریم خودم و رشد بکنیم خداوند. خداوند از روح قدوس به خودم میطلبم خداوند که درون زندگی ما کار بکنه خداوند. زمانهایی که خودم ما شاید بی خود بی بدون استفاده خودم داریم برای چیزهای دیگه هدر میدیم خداوند، به خودم کمک بکنه خودم خیلی متوجه بشیم خداوند، چون واقعا حقیقتا خودم به خواست خودم، به قوت خودم، به فهم خودم، به خودم اینو نمیتونم بفهمم خدا. میخوام که روح قدوس به خودم اینو برای ما خودم، همونجوری که برای پتروس باز کرده خودم و موعظه کرده خودم، امروز خودم و هر روز خودم برای ما موعظه کنه موضوع خودم، تا دلامون خودم دل ریش بشه خودم، از زندگیمون خودم جایی که داریم اشتباه راه میریم خودم کمکمون کنه خداوند. به نام عیسی مسیح کمکمون کنه خودم که بتونیم در قامت پسر عیسی مسیح رشد بکنیم خداوند. شکرت میکنم خودم برای امروز و برای این جلسه خود. در نام عیسی مسیح تا. آمین.